خیابون داشتن میرفتن تور کردن خدمت دوستان رسید. بحث سوره قلمه، اگه چیز باشه خیلی خوب بشه. این که خرابه آقای استاد یاره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من اینو میذارم سوره از اول تا آخرش بره، فقط یه لطفی بکنید. وقتی داره سوره خونده میشه سعی کنید ذهن رو خالی کنید، یه ذهن خالی، تصویرایی که توی سوره میاد و گفته میشه و لحن و آهنگای مثلا آدمایی که راجبش به اصطلاح دو طرف گفتگو داره دیگه، خیلی جاها اجازه بدید خود سوره اون تصویر رو ایجاد کنه. مثلا اگه الان اومد شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، تو ذهن شما دیگه میز نباشه، بسم الله الرحمن الرحیم باشه. وقتی گفت نون، نون باشه با تمام ابهامش که نمیدونین چیه، یعنی یه حرف یه واژه که حالا مثلا ممکنه معنایی هم واسه ما نداره. بعد قسم خورده شد به قلم، واقعا یه قلم بیاد و قسم خورده بشه بهش. بعد یه خوردم سرعتش بدین به اندازه ریتمی که این میخونه، یعنی همراهی بکنید باهاش تا یه سطح تماسی با سوره اتفاق بیفته. اگر بشه همزمان به اون دستبندی ها هم برسید تو ذهنتون، مثلا کجاها ریتم عوض میشه، مثلا الان وارد فضای داستان شد، الان چی شد، الان چی شد، اونم خیلی خوبه. پس سه تا کار شد، یکی این که تو ذهنتون همون تصاویر بیاد. اینا همه یه جا امکان داره، یعنی یکیش انجام بدید اون اتفاقای دیگه هم میفته. بذارید همون تصویر بیاد، همون حرف بیاد، همون چیزی که داره سوره خونده میشه، تا اونجایی که میشه دیگه. ممکنه طول بکشه تا ترجمه رو بخونید و اینها، حالا به اصطلاح روش اصرار چیز نداشته باشید، راحت بگیرید کار. بعد یکی هم به الهان دقت بکنید، نه الهانی که خونده میشه اینجا، اینجا ممکنه یه ریتم یک نواختی در نظر گرفته باشه، ولی اینکه یک کسی داره صحبت میکنه اون یکی جوابش اینو باشه تو ذهنتون. سوم اینکه چی گفتم سومیشو رو دسته‌بندی هم دقت داشته باشه، یعنی الان از کجا تا کجا این چند تا آیه چی شد، بعد اینجوری چی شد، بعد اینجوری چی شد، که من بعدش توضیح بدم خدمتتون. من صداش مثل قد چیزه چه اتفاقی افتاده از اینجا؟ حرف نون اومد با ابهامش، خود همین ابهام موضوعیت داره که حالا باش کاری ندارید. بله تو سوره ها وقتی شما یه چیزی رو حروف مقطعه رو مبهم متوجه میشید و معنیش رو نمیفهمید، خود همین قرضی داشته اون کسی که این سوره رو فرستاده، از همین ابهام، با همین ابهام شما کار داره. حالا این غیر از اینه که سوره های قرآن به اتکا و اعتبار این حروف مقطعه‌ای که اولشون هست یه تقسیم بندی و یه خانواده‌ای با همدیگه پیدا میکنن با اشتراکاتی که دارن، این کنار. پس ذهنتون رو مشغول این نکنید تا جای خودش رو بگیرش. بعد قسم خورده میشه به قلم و مایسترون. موضوع قلم یه واژه است، ما لازمه واسه این که از اول تا انتهای سوره رو بریم این یه دونه واژه رو بازش بکنیم، قلمو، یعنی یه حرف واژه‌ای روی موضوع قلم بزنیم. قلم به چی میگن؟ قلم معمول اینه که بیاییم حالت طبیعی ترین حالت بشر رو در نظر بگیرید، به این قلم و چهره میسازه. برین فیلم های قدیمی، ابتدایی ترین کاری که با قلم ساخته میشه یا با پره، یه چیزیه که یه چیزی رو می‌نویسه، یا از اونم طبیعی تر اینه که یه چوبی رو، یه چیزی رو بیاد بتراشه، باهاش یه سطری رو بنویسه. بیاید جدی ترش کنید، ببینید قلم چیکار میکنه تو زندگیمون. قلم یه گردشه، یه قلم، یه خودکار، یه امضا. خیلی مهمترین کارهایی که داره انجام میشه تو زندگی ما به اتکای همین قلمه، به اعتبار این قلم. این قلم چجوری بره، چجوری بیاد، مهم میشه. اگه فضای آموزشیشو در نظر نگیریم، بیاین تو فضای اعتباریات و روابط اجتماعی هم در نظر بگیریم، قلم میشه چی؟ قلم میشه یک وسیله‌ای که خیلی کارهای مهم باش انجام میشه. میشه مملکتو باش به باد داد، میشه آباد کرد، میشه معامله‌ای صورت گرفت، میشه باش ازدواج کرد. یعنی در اثر یه بله گفتن و یه امضا کردن مثلا یه معاهده ممکنه شکل بگیره. خیلی اتفاقات میفته. اتفاقات هم اونقدر مهمه که تعیین کننده است. یعنی یه لحظه تصمیم گیری داره و یه قلمی که اون کارو، سطر رو، اون چیز رو مینویسه، سند رو میزنه. از اون به بعد خیلی وقتا ممکنه دیگه برگشتی توی کار نباشه. خیلی وقتا یه ریل و یه فضای جدیدی رو واسه آدم باز میکنه. پس قلم و نوشت اگه بخوایم سبوت یا قسمت بالاییش هم نگاه کنیم، ملکوتیش هم نگاه کنیم، با سرنوشت میگیم تو پیشونیش نوشته شد یا تو کتابش نوشته شد، هم حیثیت ثبت داره هم حیثیت سرنوشت داره. حالا وقتی قلم میشه، این قلم دست کی باشه خیلی مهمه. این قلم دست کیه؟ ظاهر قضیه اینه که این قلم خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم با مفهومی که از قلم ساختیم، خیلی از کارهای ما قلمه واسه کار بعدی. خیلی از تصمیماتی که ما میگیریم خودش به نوعی قلمه و رقم میزنه واسه کار بعدی. یعنی الان اینجا اگه نشستین توی این جلسه حضور دارین، این واسه خودش یه قلمی داشته، یه جایی سطر شده، این نوشته شده، یه عملی، یه کاری، یه زمینه، یه چیزی اون رو ایجاد کرده که شما الان نوشتین، یا من الان اینجا حاضر شدم، شما الان حاضر شدیم. من ممکنه مثلا یه کلمه حرف زده باشم توی گفتگوی ما، الان قصه اینجوری بود با آقای سایدی، آقای چیچیان، اینا بحث بود سر موضوع همین کلاس که قرار بود گفته بشه، ما از دهن اون پرید چیزی گفتیم، همین شد قلم. یعنی همون حرف زدن، همانا پاشو بیا اینجا، یقه ما رو گرفته جای دستشون هم هست. اینم همانه. یعنی خود کار ما مقدمه این شد، قلمی شد واسه اتفاق بعدی، و همین اتفاق الان میتونه قلم بشه واسه خیلی از کارهای ما. به هر حال اون چیزی که مسلمه اینه که یه نون و القلم، قسم خورده شد به قلم و ما یسترون، و اون چیزی که سطر میشه، نوشته میشه که چی؟ این قسم به پیر، به پیغمبر، به قسم میخوره، آدم میخواد یه چیزی بگه دیگه، که میخواد به پیغمبر، خطاب به پیغمبر بگه ما انت به نعمت ربک به مجنون، تو به اتکای نعمت پروردگارت مجنون نیستی، نمیشه تو رو دیوان خطاب کرد. خب از همین حرف میفهمیم که یه حرف و حدیثایی مطرح بوده، لابد یه تهمتی مطرح بوده که به پیامبر میگه مجنون دیگه. بعد خدا داره به قلم سوگند میخوره که تو مجنون نیستی. پس این رو به ذهن میسپریم، این علامت سوالو، این قلم آیا ارتباطی داره با مجنون بودن یک کسی یا نبودن یک کسی؟ این رو میذاریم به عنوان سوال که خودش هم جای بحث داره، کاری هم باش نداره. بعد توی ادامه میگه که ان لک لاجرا غیر ممنون، برای تو اجریه که غیر ممنونه، یعنی قطع نمیشه، مداوم، استمرار داره. و انک لعلی خلق عظیم، و تو دارای خلق و اخلاق با عظمتی هستی. ببینید الان چه موضوعاتی به هم ربط داده شد. قلم ارتباط پیدا کرد، موضوع قلم ارتباط پیدا کرد با مجنون بودن یا نبودن، یعنی عاقل و دیوونه بودن، ارتباط پیدا کرد با اجر مستحق و غیر ممنون که قطع نمیشه، با خلق و اخلاق با عظمت. پس اینا علل حساب میتونیم بگیم اخلاق با عقل ارتباط داره و این موضوع به قلم وابسته است، اینا به هم مرتبطن. حالا ارتباطش منطقش چیه؟ بعد بذارین یه فرصتی هم به فکر کردن خودمونم بدیم این ارتباط در بیان. میایین جلوتر، فستوبسرو و یوبسرون، اونا خواهند دید، تو میبینی و اونا هم خواهند دید. فضای تقابل، فضای لجن پراکنی و بد اخلاقی بوده که حالا خدا باید بگه فستوبسرو و یوبسرون، تو میبینی اونا هم میبینن. دو تا چشمه، چشم تو چشمه که منتظرن این اتفاق بیفته. چیو میبینن؟ حالا این موضوع چه ارتباطی داره به قلم؟ فستوبسرو و یوبسرون به قلم ما چه ارتباطی داره؟ به حرف و ادعاهای اونا چه ارتباطی داره؟ همینجوری برگردونیم بالا ببینیم معنی پیدا میکنه. میایم پایین. به ایی کمل مفتون، که کی مفتونه؟ مفتونه یعنی مختله، یعنی طرف دچار فتنه شد، یعنی اختلال درش به وجود اومد، زندگیش مختل شد، مغزش مختل شد، یه چیزیش مختل شد. به ایی کمل مفتون اینجا همون معنی مجنونی که بالا بوده داره میده. بعد ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. بعدم خیال راحت میکنه که خداست که میدونه کی هدایت یافته است، کی پرته، کی از مرحله پرته. اینا رو تو این آیه میگه. بعد فلا تطع المکذبین، پس تو کسایی که تکذیب میکنن و نباید تبعیت کنی، اطاعتشون کنی. این حرفو باز چی میزنه؟ این حرف درسته که این حرف خیلی بستگی داره که چه جوری خونده بشه. فلات و تعد مکذبین رو اگه من بخونم از مکذبین، نبینم از مکذبین تبعیت بکنی، و دو تا برداشت میشه ازش کرد. یکی این که پیامبر داشت تبعیت میکرد از مکذبین، حالا بهش میگن که از مکذبین تبعیت نکن. یه فرض دیگه، چشمای دیگه‌ای هم وجود دارن، من واسه اینکه به اونا حالی کنم میگم از مکذبین تبعیت نکن. احتمالاً یکی از چشمایی که داره میبینه خودمون مکذب است که توقع این تبعیت رو داره. به اعتبار پس اینجا خیلی یه اتفاقی افتادیم وسط، لحن خیلی مهم شد. دو تا برداشت 180 درجه است. این دو تا برداشت تو نقطه مقابل هم میتونن قرار بگیرن. تو یکیش پیامبر کسیه که میتونه تحت تأثیر مکذب قرار بگیره، تو یکی دیگه خیال هممون راحت میکنه که پیامبر حرف مکذب رو گوش نمیده. بستگی داره چجوری بگیش. بگین سوالو. الان ما میگیم همه جا همینجوریه، فرض رو داریم میذاریم تو همه حالتا، میگیم میتونی به چرخونش اونوری، میتونی به چرخونش اینوری. چی چرخوندینو؟ لن. پس ما یه چیزی کم داریم واسه قرآن برای فهمیدن یه همچین چیزی. اون چیز لحن اون گفتگوه. اتفاقا این میشه همون قالب‌های بیانی که شما توی درس دارید و باش سر و کار دارید. این قالب‌های بیانی هر کدوم تحذیر باشه که میخواد برانگیخته بکنه، حتما تشویق باشه، ترغیب باشه، تنبیه باشه، هر کدوم از اونا امر باشه، نهی باشه، هر کدوم از اینا یه ظاهری دارن، گاهی هم جای در اون یکی استفاده میشن. لحن میدی به صحبتت یعنی چی؟ مثلا شما یه حرفی به من میزنی، مثلا آقای سایدی به من میگه که من امروز صبح منتظرت موندم شما نیومدی، من میگم راست گفتی. خیلی باسته بگم راست گفتی یا بگم راست گفتی. چی میفهمین از این دوتا؟ یکیش این که من تایید میکنم فرمان شما رو، راست گفتی. یکیش این راست گفتی. آره تو این کار یعنی دروغ میگی. یه راست گفتی شد دروغ میگی، یه راست گفتی شد راست گفتی. پس ما یک چیزی احتیاج داریم، یه ضرورتی احتیاج داریم تو خوندن همین چیزایی که ظاهرش ممکنه خیلی از موضوعاتش ساده به نظر برسه، و اون یه چیزی به اسم لحنه. ما به این بیان و به این انعطاف احتیاج داریم. همین جوری میره آیه ولا توت کل حلاف مهین، کسی که خیلی قسم میخوره و بعدم آدم پستیه بعد هماز میاد توصیفاته یه آدمی رو میکنه که این آدم نزدیکترین توصیف، بگیم این آدم چه آدمیه؟ این آدم رو بگیم آدم بد اخلاقیه. حالا مجنون رو مستقیم تر نگیم. خب درسته اخلاق به جنون ربط داره، این که بفهمیم کی اخلاقش بهتره، عظمت اخلاقش رو از عقلش میشه فهمید یا برعکس. ولی الان نزدیکترین چیز میگیم بد اخلاق. چند تا صفت گفته: حلاف مهین، حماز مشائم به نمی، مناعن للخیر، معتد اسین، قتل بعد از ذالک زنیم. بعد میگه علت این، میدونی این چی شده که اینجوری شده؟ انکان زامالم و بنی. میگن هار شده طرف، اینجوری شده، یعنی همچین چیزی باعث این روحیه شده. ازا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولی. این یه آدمی که باور نمیکنه حقیقتو، وقتی براش آیات خونده میشه میگه اساطیر اولینه. بعد سنسمه علی الخرطوم، یعنی من داغ میذارم رو دماغش، یعنی رسوا میشه، این کنایه از رسوا شدنش. خب حالا این قسمت با اون قسمت بالایی لااقل دو تا قسمت رو میسازه، که اولی قسم و جواب قسم و خطابای معطوف به رسول خدا بود، دومی یه تصویرسازی باز از یه بد اخلاقه. این بد اخلاق چیه؟ همونی که اون بالا میگفت اطاعتش نکن مکذبه، این همونیه که اون خصوصیات داره و ریز ویژگیاش اینجا لیست شده. داریم آره، کنه توصیف مکذب، کنه توصیف اون بد اخلاقه، یعنی همونایی که پیامبر امر شده به اطاعت نکردنش. وقتی به یه کسی که اخلاق با عظمت داره میگن از بد اخلاق اطاعت نکن، یعنی چی؟ چون اگه من اخلاقم هر چقدر با عظمت باشه، از بد اخلاق، بد اخلاق به معنی، یعنی بد اخلاق اطاعت کن یعنی چی؟ یعنی بشو مثل اون دیگه. تبعیت از بد اخلاق یعنی مثل اون شدن. یعنی چی؟ یه امری هم خدا کرده بود.
تبعیت نکن.
هیچ کاری نکن که به نوعی اون تایید بشه.
این یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه است تضمینه، این که تو خوش اخلاقی و تخطی نمی‌کنی. کف کفش هم این امریه که من کردم، تو هم که زیر امر من که نمی‌ذاری. یعنی داره احتمال هر گونه بد اخلاقی رو از رسول خدا سلب می‌کنه. ببینید چی شد؟ به پیامبر یه بد اخلاق داریم با این صفتاش، یه پیامبر که به پیامبر میگه لا توته، از اون اطاعت نکن، یعنی چیکار نکن؟ به بیان دیگه، به بیان دیگه یعنی تو بد اخلاق نشو. خب اطاعت از بد اخلاق یعنی بد اخلاقی کردن،
یعنی امری که بد اخلاقی نکن.
در واقع با این امر که بد اخلاقی نکن، بیشتر از این که امر باشه داره خبر میده به ما. چی شد؟ لحن چرخید، امر بودا، ولی توی جان این امرش، نه که شما فکر کنید اگه بگیرید دستور، یعنی این که این ممکن بود بیایید اون فرض اولی لحنو چجوری بخونیم. تو فرض اول این بود که این داشته این کارو میکرده، یکی جلوشو گرفته گفته نبینم بکنی، یا احتمالش وجود داشته این کارو بکنم، این کارو بکنم. یکی دیگهش اینه که هر گونه امیدی رو از این که بد اخلاق طمع کنه به این که این از اون اطاعت کنه رو سلب میکنه. اینم سندش، نوشتش، اینم آیه خدا. بگین اگه اینجا گیری وجود داره، کسی متوجه نشد همینجا بگه. بگین
ما تصوری که از نبی اکرم داریم میتونه
نبی اکرم
خدا عظیم داره.
بله
میشه، هر رفتاری که میکنه خوبه.
احسن،
حالا نگاه میکنه از چرا خدا من داره نهی میکنه. آیا این نه به احتمال به اینکه اون ممکن اخلاقش بد باشه؟
خب
این نیست، یعنی اتفاقا محاله که افته.
خب
حالا دکتر علی، که ما این سری ناظر داریم، یعنی پیانبر هست، اون آدم بده هست و ماها،
درست؟
پیانبر تصبر بنده اینها، پیانبر رفتاری نکنند که به نوعی حتی یه ذره رفتار این آدم اخلاق بده مورد تایید قرار بگیره.
یه طرف قضیه،
مثلا اگه
هر کاری که همراهی با بد اخلاقی، اگه بد اخلاقی رو جریان بگیریم، هر کاری که همراهی با بد اخلاقی باشه خودش بد اخلاقیه،
حتی اگه صورتش خوش اخلاقی
باشه. بله حتی اگه صورتش باشه.
سازش بوده
با سازش به معنای مدارا یه حرفه. پس نتیجه میگیریم اینجا از همینجا اینو میفهمیم، اینجا معنیش عدم مدارا نیست، معنیش این که راه نیامدن با آدما یا مثلا کاری به کارش نداشته باشه، یه جایی فلان، معنیش این نیست. معنیش همون حالتیه که معنیش همراهی میشه یا تایید میشه. ببین تمام اینا رو روی لحن اینجا خیلی پس موضوع مهم میشود برای ما. بیاین جلوتر، یه دفعه میره وارد یه داستان میشه. لحن قولی که داریم اینجا میگیم خیلی تأثیر داره تو بیان. چرا؟ چون ما خیلی وقتا بیانمونو همینو میخوام بگم توضیح متوجه فرمایشون شده. خیلی وقتا ما اونی که میخوایم امر کنیم یا نهی کنیم ظاهرش همون امره، ظاهرش همون نهیه، ولی ممکنه نه جای امر باشه، امر جای تشویق باشه، تشویق جای مثلا اون یکی باشه. یه ظاهری دارن اینا، یه جای همدیگه رفتن اینا دارن. این جای همدیگه رفتن رو چی تعیین میکنه؟ لحنی که شما دارید توی امر کردن، معنای این امر چی میده. خیلی موضوع مهمه. اینا از کجا میفهمیم؟ اینو ببینید، فرض داریم دیگه، الان میگیم یا اینه یا این. فعلا ما نمیخوایم بگیم که کدومشو انتخاب کنیم، خب فعلا میگیم این هست اینم هست، ولی میخوایم تأثیر لحنو بگیم به شما. تأثیر لحن، حالا مثل آقا میاد پیش فرضو میذاره اینکه پیامبر که بد اخلاقی نمیکنه، اون یه حالته، یه حالت دیگه توی همین با قرائنی که تو سوره پیدا میشه، حالا کاری با اون نداریم فعلا. فعلا میخوام انعطاف اینو، چرخیدن اینو ببینید که این چجوری میشه این طرفی معنیشه، چجوری میشه این طرفی معنیشه، به این اشکار داشته باشه. میاد تو داستان قسمت بعدی سوره، داستان اصحاب باغ، گوش کنید. چی؟
بعد
اینجا میتونه بگه بله، ما با پیامبر کار داریم. بعد با کدوم پیامبر کار داریم؟ با همون پیامبری که تو چند خط اول گفته ما انت به نعمت رب که به مجموع، از اینجا میفهم.
خب چرا باید چرخش داشته
باشه؟ لن
ناظر مهمه،
لن
میگفت برای ناظر مهمه.
بیان وقتی که چرخش پیدا میکنه انعطاف پیدا میکنه، برد پیدا میکنه. خیلی وقت شما هم این چرخش استفاده میکنید، مثلا با بچه میخواین صحبت کنین، با هر کی که میخواین صحبت کنین، یه چیزی رو میخواین بفهمونین، هم ابزار خود چرخش این کار یه قلم آموزشیه برای دیگران، تربیتیه. شما باید با الهان این ورون بر کنید و بازی کنید. یعنی بازی منظورم نه بیهودگی نیست، منظورم اینه که تو دستتون باشه بتونید بچرخونید. این تو فهم و مفاهمه خیلی اثر داره. شما گاهی اوقات نمیخواید اصلا مستقیم بگید، چون مستقیم مضر. گاهی اوقات میخواید غیر مستقیم بگید چون رساتر. همیشه اینطور نیستش که مستقیم گفتن رساتر این حالت باشه، اتفاقا ابعاد مختلفشو میرسونه. گاهی اوقات میخواید دوتاشو با هم بگید، یعنی میخواید هم این خصوصیت باشه هم این خصوصیت باشه. دست شما رو باز میکنه. خب بگید. نرید الان فعلا. فعلا نه که نشه، فعلا نه. چون شکل ادبی که داره اینجا راجع بهش صحبت میکنه خصوصیات یه نفر رو پشت هم داره میگه، آدمی که اینجوری بگید. حالا اینجوری میشه، مجنون از حیث پوشیدگی عقل و اینها میشه، یا از حیث آسیب مثلا جن زدتش، حالا به هر تقدیر که بگیرین که نتیجهش همون یه چیز میشه. وقتی میگه مفتون، همون موضوع از باب اختلال میگه، یعنی مثلا خیلی اعتمادی نمیشه رو کارش. به ایی کمال مفتون، کدومتون مفتون ترین، داره تبرئه میکنه رسول خدا. این سوره به نحوی جایگاه و عظمت شخصی رسول خدا رو داره معرفی میکنه. چرا تو دومی گفتم وقتی شما برای یه واژه دو تا کلمه مختلف استفاده میکنید، این دو تا کلمه مختلف استفاده کردن گاهی اوقات تو خود این غرض وجود داره. مثلا یه جا به جای این که بگه مجنون میگه مفتون، این موضوعش مورد نظره، میخواد تکیه کنه به کلیت موضوع. یه وقت که حالا همینو میگه مفتون، میخواد به مفتون به اختلال طرف. حالا ارتباط به قلم رو من الان نباید بدم، شما این که تعیین میکنین که چه چیزی قلم میشه و رقم میزنه تا یه کسی بشه مجنون یا یه کسی نشه مجنون. به هر حال اینجا دو تیپ آدم داریم، یه عاقل نما داریم. اگه به همون لیست خصوصیات بد اخلاقی ها نگاه کنید، خصوصیات یه عاقل نماست، آدم متلکی، جست عاقلانه است. همشو ببینیم، دو به همزنی میکنه یعنی چی؟ مگه یه دو به همزن میگه من خلوچلم دارم دو به همزنی میکنم، من مصلحت اندیشم، میام از پیش تو میگم به پیشون، از پیشون میرم پیشون، یعنی جست عاقلانه است. یا من نائل الخیر، آدم خسیس، آب از دستش نمیشه که عاقل نماست یا خلوچل به نظر میرسه؟ عاقله یا خلوچله؟ میگه من عاقلم، درست میخوام خرج بکنم، من نائل خیر. یا متلگو، که یه کسی که میاد اطول که میاد متلگ میگه درشتگوه به یه کسی، با جست متکبرانه یا جست عاقلانه میاد یه کاری میکنه دیگه، یه همچین کاری میکنه. پس اینجوری میشه تمام اون خصوصیات، خصوصیات یک در واقع غیر عاقله، خودش مجنونه که اتفاقا جست مجنون داره. خب این آدم یکی رو ببینه چی میبینه؟ یه آدم حسابی ببینه، یه خل، یه کسی رو آدم حسابی رو ببینه چی میبینه؟ مجنون میبینه. داره میگه این چشمی که اینجوری داره میبینه چه شکلی داره رقم میزنه. تو نگاه اینا شما اصلا پرتید، از مرحله پرتید، مغزتون شستشو دادن، اصلا عاقل نیستید، نمیفهمه عقل شما. یه دیوونه میگه بقیه دیوونن دیگه. بگین هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی. میاد تو قطعه بعدی داستان باغو میگه، چون الان وقت میگذره من یه خود افتادم تو گرداب سوالات دوستان، من دیگه آیاتو نمیذارم برای شما. داستان اصحاب باغ، یه عده آدم بودن، یه بابای خوبی داشتن که قبلا این به فقرا از این میوه ها سال به سال میداده، دیگران سهم داشتن، این سری بچه ها میان زرنگ بازی در بیارن. تو زرنگ بازیشون چیکار میکنن؟ صبح زود همدیگر صدا میکنن که پاشو بریم زودتر بچینیم که یه مش گدا گدول را نیافتن بیان، زود کار از کار گذشته باشه. وقتی میرن این کارو میکنن، وقتی میرسن به باغ میبینن باغ سوخته. بعد اینجا این کلمه خیلی موضوع مهمیه، کزال کل عذاب. خدا از توی این داستان، حالا این که حالا اینا توبه کردن برگشتن، نه من بد بودن خوب بودن هر چی بودن، با این چیش کار نداره؟ با چیش کار داره؟ با که عذاب که میگن یعنی چی؟ کزال کل عذاب یعنی چی؟ بعد استیل و جست این روحیه‌ای که حاکم بوده بین اینا چه ارتباطی داره با اون قسمت بالایی سوره؟ یه نوع بد اخلاقیه که اتفاقا جست و لباس عاقلانه هم داره با خودش، درسته؟ میای تو آیات بعدی یه سری بگین ببینید. وقتی بهتون میگه کزال کل عذاب، بیاید از کل این داستان این داستان، این داستان خودش نوعی بیان است. به جای اینکه شما یه سوال فرض کن، شما یه سوال پرسیدی، به جای جوابتون یه قصه گفتن، تو قصه شون هم نگفتن نتیجه میگیریم که فلان، یعنی اومده چیکار کرده؟ زبانو چرخونده با داستان و قصه چیکار کرده؟ بیان رو برده به سمت یه قصه و با یه مثلی این کار رو برای شما انجام بده. چه خصوصیتی داره این داستان؟ ما گفتیم توش حداقل منع خیر هست دیگه، از تو اون بدتلاقی خیر. توی این منع خیر اینم که میشه مظهر همون بدتلاقی ها دیگه، مقابل اون خلق عظیم هم قرار میگیره. خب میاد یه سرانجامی هم باسش میذاره دیگه، میخواد به شما بگه کذاله کل عذاب، عذاب که میگن اینجوریه. خب من عرض کردم اینجا داستان اگه دقت کرده باشید روی عبارات بعدیش و این طرف که اومده بحث کذاله کل عذاب و گفته، حتی کاری با سرگذشت اینها هم نداره. ببینید شما مثلا میره تو سوره یوسف، داستان زلیخا هست و حضرت یوسف، تا کجای داستان کار داره؟ چی کار داره به این که حالا یوسف با زلیخا ازدواج کرد یا نکرد؟ داستان ادامه داره، حالا چی شد چی نشدش کار نداره اصلا. خب ولی میاد تا اونجایی که میخواد داستانو میاره، میگه من اینو میخوام به شما بفهمونم، از داستان میخوام کذالک العذابشو بفهمی. اینا لایستسنون کردن، تسبیح نکردن، اینجا اومده تسبیح نکردن فلان و ایسار. بعد یه فضایی میگه عذاب چه ساختاری داره؟ عذاب یه فضایی داره شبیه پشیمونی. خواستیم این عذاب چه شکلی، چی میسوزونه آدمو؟ یه فضایی شبیه پشیمونی داره، این میشه کذالک العذاب. که خود این به موضوع قلم چه ارتباطی داره؟ این عذاب چیه؟ ثبتیه که اینا کردن، رقمیه که اینا زدن برای خودشون. اشکالی نداره. اینا دیگه میاد رو جز گزاره‌ها و نکاتی میشه که تو حاشیه قضیه است. خیلی خوبم است، این نکته‌ای که شما در آوردین هیچ اشکالی هم نداره، لطمه‌ای نمیزنه به این چیزی که عرض کردم خدمت. خب میاد بعد چند تا سوال میپرسه. بگین. بله، یعنی در واقع یه جورایی کذالک العذاب، یه جورایی همون سنسمو علی خرطومه، یه جورایی دماغ سوخته شده دیگه. حالا این دماغ سوختگی رو چه به سوزشش بگیری چه به رسواییش بگیری، یه فضای این شکلی کرده، یعنی یه جای خیلی عجیب غریبه. حسی که واسه این که گفتم وقتی اینا رو میبینید سوره رو، حالا بعدا یه بار بخونید، همون چیزایی که میگه رو تو ذهن بیارید و تصویر کنید، اگه داستان واقعا هست همون داستانو بیارید، متوجه این میشید اصلا کذالک العذاب رو درک میکنید یعنی چی، بدون اینکه خودتون عذاب شده باشید. از یه چیز حقیقت مستوری که اینجا نوشته شده شما این استفاده رو میکنید. میایید پایین‌تر، چند تا سوال و پرسش و عرض به خدمت شما این هاست. چند تا قانون میگه، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین. ببین سوالو ببینه، که جایی که جای مانور واسه لحن داره، ما مسلمین مساویه، آیا مسلمین مقابل مساویه با مجرمینن؟ مسلمین به معنی تسلیم حق، مجرمم یعنی کسی که وامیسته. اینجا بعد بگیم که مسلمش کیه، مسلمش بده برگردین عقب، خلقش عظیم، اخلاق خوب داره، نمیدونم اینجوریه اینجوری، مجرمش کیه، مجرمش اینجوریه اینجوریه، اگه داستانش کنیم میشه مثل فلان اینجوری اینجوری. حالا همین کار شاید اتفاقا همین لحن آیات کار بعدی باشه که حالا دوستان ممکنه در نظر گرفته باشن برای شما. بریم جلوتر، ما همه چیزشو باز نکنیم، بریم پایین. مالکم کیفه تحکمون، داره بیانصافی اینا رو میگه. این بیانصافی که اینا اینجوری حکم میکنن نشون دهنده چیه؟ یه کسی که مسلمین و مقابل مجرمین قرار میده خلوچله دیگه، در واقع خلوچله دیگه. مالکم کیفیت اینم حکمه، اینم حکم تو کردی مسلم مقابل مساوی مجرم. بعد میاد تو آیات بعد املکم کتاب فیه تدرسون، این حرفتون میخواد دیگه به جای بند نیست، با یه سوال پرسیده. تو این سوالا عمی که پرسیده، اینکه سوالو چه جوری بپرسید خیلی تعیین کننده است. تو این بگید کیا ببین، نه خدا میاد یه تعریف میکنه از مسلم، یه تعریف میکنه از مجرم. گاهی اوقات اگه این تعریف رو ادامه بده میشه همونی که شما میگیری، حتی اگه قبولم نکنی. مثل خیلی از جاهای قرآن که میگه اینا اعتراف میکنن به اینکه الله هست، ولی میگه چه مرگتونه حالا که میگید. چون اگه یه خورده بربری با هر کسی، ته تهش اقرار میکنه به حقیقت، چاره ای نداره، راه در رو نداره، ولی میزنه زیرش دیگه. خب بریم. در واقع داره پشتوانه این خلاف حکم عاقلانه رو داره، میخواد پشتوانه بودن این حکم نابخردانه اینا رو داره توضیح.
بله، نمیشه این برداشت کرد که پس اگر یک نفر نخواهد بدونی که پشتوانه بدهد، بنابراین باید جواب داشته باشد، این رو
بله میشه، بله میشه. به این اعتبار اون آیات ابتدایی معنی پیدا میکنه که توی رسول الله به خاطر این مجنون نیستی، چون مبنا داره وحی است بدون است. خب چجوری میشه که آدم یه مسلم و یه مجرم و مساوی بگیره تو جامعه؟ ما هم میکنیم، چجوری میکنیم؟ خانم بگی یه مثال بزنیم، مثلا یه جایی که مسلم مجرم رو یکی بگیر. خب ایشون حرف خوبی زدن، من تو کلی بود. بیاید تو همین سوره بذارید خودتون رو جای همون اصحاب باغ. به نظر شما اینا مسلم مجرم رو یکی گرفتن یا نگرفتن؟ آه. چه شکلی؟ اگه گرفتن چه شکلی؟
آخر درش گفتم که ما دوباره
خدا به نه اون طرف شد که پشیمون شدن و سوختن و این حرفا شد، به قبل حساب کنیم، چون ما نمیایم اون ورش رو بگیم مجرمن به خاطر اون حرفا، که اون تصویر کننده پشیمونی و حالات و ایناست، حالا چه حالات عذابشون چه حالات پشیمونیشون، ولی به اون بالا بگیرید.
پدرشون
خوب بوده، مسلم بوده، این کارو میکرد. اما اگه این کارو نکنم بازم مثل اون خواهم میکنم. واقعا اگه کسی درست میشون، واقعا اگه کسی فرض بر این نمیذاشت که این کاری که من الان دارم میکنم عاقلانه است یا عاقلانه نیست، کسی که نمیاد در حالی که توجیه نکرده عاقلانه رو به یه بیعقلی، بیعقلیشو با یه چیز عاقلانه توجیه میکنه، بعدا میره یه کار انجام میده دید. کسی اگه این کار نکرده باشه که به اصطلاح نمیاد هیچ کار خطایی انجام بده. اکثر کسایی که جرم انجام میدن، خطا انجام میدن، قبلش چیکار کردن؟ زیراب یه چیزی رو زدن، یه توجیه کردن، یه مسلمی رو مقابل مجرم، یعنی مساوی مجرم گرفتن. شرایط قبل آدم گناه میکنه، آدم عاقل گناه میکنه، آدم عاقل بد اخلاقی میکنه. میاد پایین تر سلهم ایهم به ذالک زعیم حمله بگیم، میگه که میخواد بگه خیلی بی‌مبنایید، این کارهایی که میکنید بر هیچ اساسی استوار نیست. 37 38 39 40 41 بعد همین موضوع میره تو چی؟ تو فضای قیامت. یوم یکشف عن الساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. روز قیامت که میشه بهشون ندا داده میشه، دعوت میشن به سجده، نمیتونن سجده کنن. چرا نمیتونن سجده کنن؟ چون سجده کردن فکر کردید کار علکیه. برای اینکه شما سجده بکنید باید قبلش قلمی سجده کردن شما رو سطح بکنه که حالا بتونید سجده کنید. بعد وقتی مثل عالم خواب میمونه، میگه که من تو عالم خواب یه کاری کردم، اگه تو بیداری بود دست خودم نبود، اصلا نمیدونم چرا من سجده نکردم. یه فضای اینجوری. نکتهش اینه که تو اون عالمی که داریم راجبش صحبت میکنیم محل فعل نیست، انجام افعال ما نیست، اونجا همه چیز به فعلیت خودش رسیده روز قیامت. یعنی اگه هر کاره باشی همونی، مثل اینجا نیست که اهل سجده نباشی ولی ظاهرا سجده کنی، قاطی بقیه خودت جا کنی. روز قیامت یه فضایی پیش میاد که اگه اهل سجده نباشی نمیتونی سجده کنی، اصلا سجده کن نیستی، اصلا برنامه شو نداری، در خودت ایجاد نکردی. خب این چه ارتباطی بینه میکنه با دست بالا؟ میره تا خود قلم ارتباط پیدا میکنه، بعد از اونجا که قلمم با اخلاق ارتباط داشت و بعد با عقل ارتباط داشت، به سجده تو روز قیامت ارتباط پیدا میکنه. میایین پایین تر، منظور اینه که کار بیخ پیدا میکنه، یعنی مثلا دیگه تو فضایی که دیگه آخرشه، از پا میفتن آدم، یعنی دیگه جایی واسه فعلیت کارها و اینا نیست، فرصتی نیست، منظور اینه. یا سختی و هیمنه اون فضا رو داره میگه. سجده نکنن دیگه، برنامه سجده کردن رو نداره. آره درست، خودش داره میگه. سالمی که داره تعریف میکنه، سالمی که داره تعریف میکنه با اون مسلمه هم نزدیک میشه، مقابل مجرم قرار میگیره. یعنی در واقع اعمال ما خودشون نوعی قلمه. خیلی از کجا میگه؟ از اثری که یه عمل میذاره، همون کار قلمو میکنه. میتونی به عنوان مثال چی؟ اون جوری که تو ذهن هاست و معموله، نه من میدونم چی میگی شما، اون جوری که متداوله و تو اذهان وجود داره، نه. خب خاشعتن ابصارهم ترهقهم، داره حالات اینا رو میگه که چه حالتی دارن روز قیامت. فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث، سید منو برو کنار، منو با بذار با اینا، خدا به حضرت رسول. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، دوچار استدراج میشن، همینجور درجه رو سقوط میکنن با این فرصت و مهلتی که دارن، از جایی که نمیدونن میخورن، و این چیه؟ خودش نتیجه قلمیه دیگه که انجام دید. و املی لهم ان کیدی متین، ام تسالهم اجرا. بعد میاد دیگه که اینا چه مرگشونه، مگه اجر سنگینی خواستیم اینا نتونستن بدن؟ غیب پیششونه، بر اساس اون دارن حکم میکنن. فصبر لحکم ربک، تو یعنی منظور تحمل کن لحکم ربک. ولا تکن که صاحب الحوت از نادا و هو مکذوم. الان اوج هنرتون توی فهمیدن لح که چجوری میچرخه تو این دوتا آیه باید خودش نشون بده، که این فصبر لحکم ربک ولا تکن که صاحب الحوت، شاهکار لحن رو میخواد به شما نشون بده که اینو چجوری بخونی چه معنی میده. میگه به حکم پروردگارت صبر کن، نشی مثل یونس علیه السلام. این یه حالته، یه لحنه. صبر کن برای حکم ربت، بذار اون حالت بعدش شما بگی. چی؟ مثل اون نیست، اون خیلی چیز بدیه. بعد به اون میگه مثل اون نباش. یه لحن اینجوریه دیگه، دیگه کم لحنه بزن.
عزت دادن
و نبی اکرم
هست، میگه تو اینجوری
نباشی،
اصلا نه تنها ما
تو
انتظار نداریم،
بلکه
تو
هم اینجوری
نخواهی بود.
به هر حال خدا واسه عزت دادن به رسول خدا نمیدن، چون سر اون یکی پیام برش یونس علیه السلام اینو باید دقتش رو تو لحن میتونین اون برای بچرخونی، میتونین بچرخونی، همونطور که ایشون هم خیلی مؤدبانه گفتن، فرمودین چی؟ تو سطحت بالاتر از اون. همین فرمایشو داشتم که دوستان دیگه هم گفتن، ولی یه لحن دیگه هم داره. بگیم چی؟ لحن باید بدید باشه. مثل اون نخواهی بود؟ آخه اونجوری جور خوبی نیست نه؟ همون میشه، همینی که دوستان هست. یه نزدیک شدید ولی لحن نداشت. اینجوریه. فصل به حکم ربک بلا تکن کساه بشه. نوچ داره من نمیتونه تو قرآن بیاره داخل پرانتز نوچ. تا یه جایی تو قرآن داره لب گزیدن معلومه تو سوره زمر هست. اینجوریه مثلا نمیتونه بگه تو لحنه. دیگه من دیگه طاقت، نه که خدا طاقت نداشته باشم، ولی لحن منو بگیری دیگه نمیخوام. تو دیگه مثل اون بشی دیگه من طاقت ندارم. تفلک تفلک صاحب حوت. اینجوری به یه لحن چقدر میچرخونه. حالا کار ندارم کدوم درسته کدوم نیسته، اصلا شما هیچ کدومشون نخواست بگید یه چیز سومی وجود داشت، ولی لحن رو ببینید چیکار میکنه. حالا بله چرا؟ باز به اعتبار خلق عظیمی که اون بالاست، همین خلق عظیمو میتونی شما ضرب کنید که تو خلقت بالاتر از اونه، یا اینکه نه اصلا یونس علیه السلام غیر از رسول خدا، این یونس علیه السلام است که مظهر خلق عظیمه. به خاطر همین این دوتا اسمشون اومده تو این سوره. بعد من میخوام بگم که حضرت فاطمه خیلی بالاست، میگم مریم سلام الله میشناسی؟ این فاطمه شون اینجوری مثلا میام واسه شما چیز میکنم. یونس علیه السلام تو پیامبرا مظهر خلق عظیمه. بعد تمام اتفاقاتی هم که افتاد و رفت سبحان لالا سبحانه نکن، همش از خلق از عظمت خلقشه تعبیر و تعریف میشه. بعد اینجا هم اینجوری تعریف میشه. این لحن دومیه اینجوری میده ها. من الان نگفتم کدومش، من نگفتم اینو انتخاب کنید ها.
کمی عجله
کرد. اصلا اینطور نیست.
اگر من صرف کرد بودیم، اگر یکی دو روزه چند ساعت صرف میکرد علاوه بر اون 40 سال،
اینطور نمیشه. اگر اون کارش مثل غیبت حضرت مهدیه، اگر از یه چند وقتی که صرف کرده بود کلن به شهادت میرسه. نکتهش اینه که یه غیبتی کرد، با غیبتش قومش هدایت شد.
چرا عصبانی شدن؟ خشم گرفتن چرا؟
و مکذوم این حرفا رو گفتن، شما باور کردین؟ لحن داره آیات. همین حرف من همینه. پشت هر آیه چطور الان من راست گفتی که گفتم و شما دو جور یه دونه معنی 180 درجه گرفتین. لحن رو باید توی بستر سوره بیارید. ببینید از نادا و هوه مکزوم. مکزوم کجا معنیش؟ مکزوم غمگین بودنه.
حالا غمگین بودن، حالا ترجمه ها خیلیش مثلا ناراحت شدن.
آره مثلا انگار لجش گرفته.
نه لجش
گفته گور پدرتون مثلا به قومش گفته مثلا گذاشته رفته اصلا من میرم قهر کرده دارم. اینجوری که خیلی زشته.
نه اینجوری نه نیست. آیا
از اونی
که قرار داشتن حالت ناراحتی
داشتن
یا نه؟
ناراحتی به چه معنی؟
شدن از
نه به این معنی نه، به این معنی نه. به خاطر لعلک باخ اون. آره این که تو داری دق میکنی واسه هدایت اینا. آره این ناراحتی من قبول دارم. اونم همینه. و زنون ازده و مغازبن فزن مغازبن مغازبن گرفتیم. چجور مغازبه
دیم؟ یه نبی در یک حالتی از هدایت قوم خودش دیگه ناامید میشه و لعنشون میکنه. این لعن کردن حاصل خشم نیست.
لعنم معنیش نیست به شما.
خشم نه.
لعن معنیش البته بابشو باز نکنه چون طولانی میشه، ولی لعن معنیش اینی نیست که شما میفهمید. لعن معنیش اینه که یه کسی یه کاری کرده که معنای انشایی داره یه معنای خبری داره. یه وقتی کسی یه کاری کرده شما فرایندش رو میگید دیگه کاری واسش نمیشه کرد.
این ناامیدیه.
اینو میگن نه ناامیدی اون، نه ناامیدی طرف، این که دیگه کار از کار گذاشت.
انصراف از هدایت کردنش.
انصراف از هدایت نه، هدایت نمیشه.
هدایت چون انصراف از هدایت شدنش.
انصراف از هدایت نمیشه. لحنش اینه. نه هدایت، نه که من بیخیال، من ولت کردم. هیچ کیو ول نمی‌کنه. الان ببینید، الان که توی این سوره این. توی این سوره لحن رو به چرخونید، ببینید برگردین تو همین سوره یونس، سورهای دیگر رو کار نداشته باشین، جای خودش بسته. یونس تو این سوره رو به چرخونید، اینجا دو تا لحن میتونیم داشته باشیم. ولا تکن فصبر لحکم ربک ولا تکن کصحاب الحوت، دو تا داره لحن، یکیش به چرخه این و همون معنی اونجوری میشه که تو مثل این نشی، این خیلی کار بدی کرد، تو مثل این کارو نکن. یکیش میشه معنی این که ولا تکن کسار تفلک، اینجوری در میاد.
خودش
این رابطه
است دیگه، یعنی یا
نه چرا صفر یکی میگین شما؟ چرا میگین صفر یکی؟ نشو مثل نشی، مثل نشی، مثل زینبا اسیری بریم.
خب
الان چی بودین؟
چی می‌خوام
بگم؟ نه که بگم مثل زینب نباش، که اصلا باید زینبی باشی. خب مثل زینب اسیری بریم؟ نه که بگم جلوتو می‌خوام بگیرم. بله، خلق عظیم، مقیاس خلق عظیم. بعد میاد آیه، اینو اجازه بدین من برم تا سر. فجتبا و رب و فجعل و من از صالحین. بعد میاد اوج این بد اخلاقی و بد خلقی اینا رو تو این دوتا آیه نشون میده، تو این آیه 51، که اینا حتی با چشماشون هم میخوان بخورن رسول خود، از بس بد اخلاقی با چینه و اینا میزنه از چشم بیرون، میخواد آسیب و میاد اون طرف قضیه رو میگه به کجا میکشونه قضیه، چه با چه فشاری سر و کار داره. جنس این فشار رو ببینید، جنس فشارش یونس کشه. اون فشار یونس کش رو از توی این آیه میتونیم بفهمیم. فشار یونس کش، فشار و بار تهمت مجنون به یه عقل مجسم، این اینو باید متوجه بشه. بذارید بریم تا تا. و ما هو الا ذکرون للعالمین. حالا این هو الا ذکرون رو هم چیز گرفتن، هم خود قرآن گرفتن، که باعث این همه قائل و اینا شده سر رسول خدا، این همه حرف در اومده، هم خود رسول خدا که مثل ذکر، یعنی خود ذکر، یعنی توی سوره های دیگه هم راجع به این موضوع مثل سوره از شمس و کبرت اونجا هم راجع به صحبت. حالا بگین آخرین سوال شما باشه، بعد دوستان هستن.
نکنه قومم هلاک شه، نکنه قومم هلاک شه. حالا حضرت یونس دیگه اکسون شده و حالا مجبور بوده از حالا تحقیق بوده هرچی فرار کنه از قومش و هرچی، حالا یکی از پیامبره، حالا این ارتباط این نگرانی رو باید توصیف کفار رو نمیفهمم.
توصیف کفار کجا؟
همش داره میگه که مثلا یه داستان میاره، یه داستان میاره که اینا اینطوری بودن، سوزون این واقعشون رو که متوجه شن، آخرش اونه توبه کردن.
نگفته متوجه شن،
نه به هر حال که این عذابه.
ببینید میخواد بگید، اصلا من گفتم با سرگذشت اونا و با توبه کردن اونها کاری نداشته باشید، که سوره نمیخواهد بگوید سرگذشت اصحاب باغ چه شد، به این معنی که توبه کردن بعد آدمای خوبی شدن، هر کی رفت خونه خودش، بعد یه باغ اسمشون در اومد، یه جا زمین بهشون دادن، مثلا اینو نمیخواد بگه. تا کجاش کار داره؟ تا اونجاش که به شما بفهمونه کذالک العذاب، عذاب که میگن چیه.
شهر متقین
آفرین. بعد خوشمندش میگه افنج علی المتقین، آره میگه برای متقین یه جناتیه فلان. حالا متقین که میاره اینجوری میشه، شما به شما داره کنایه میزنه به این معنی. داشتی اون اصحاب باغ؟ الان کدومتون چند تاتون باغ دارین؟ همه تون باغ دارین، باغتون بهشت، همون جناتیه که واسه متقین گفته. کذالک العذاب یعنی روز قیامت میری به خاطر بدخلاقی اینجا یه دفعه میبینی باقی که سوخت یا باقی که به ارث برد یکی دیگه. مثلا باغ منه، خانم حقیقت جو رو میره تو باغ من، بعد من اینجا تو جهنم، بعد میگن که شما نبودی اونجا، خب نمیشه بمونه، دادیم به ایشون. این تبدیل میشه، میشه کذالک العذاب. البته هیچ اشکالی نداره کلا. توی سوره موضوع ابتلا و امتحان نیست منظور، منظور بد اخلاقی ایناست که بد اخلاقی چی میشه، یه بد اخلاقی چه شکلیه. من که الان بد اخلاقم، من نوع للخیرم، میدونی چه شکلیه؟ مثل سوزوندن باغه. اون وقت من حرف دهن باز بکنم میخوام دروغ بگم، میگه نگو نگو جان مادرت نگو، سوخت سوخت. چی سوخت؟ حیف شد چند هکتار باغ، یعنی هزینه هر بد اخلاقی ما باغیست که سوخت. بعد به این میگن کذالک العذاب. بعد فکر کردیم واسه چی ناراحت میشین بعدش؟ این کشتیاتون غرق میشه، باغتون سوخته، حتی خب توبه میکنه خدا جبران میکنه. اینجا که نگفته جبران میکنه، ولی خب جاهای دیگه که گفته جبران میکنه، یه جور توبه رو میپذیره و فلان میکنه. اینجا با توبه، موضوع توبه کار نداره. آره اونجا ابتلا به معنای ابتلایی که توی اینجا داره صحبت میکنه الزاما به معنای این که یه امتحان ازشون گرفتیم نیست. آره آره بله، جنس اتفاقیه که واسه شون افتاده رو داره مد نظر داره. قرار بود آخرین سوال بشن. بله این چه جوری جدا؟ آها سرزنشش از کجا داره بوده؟ مضمومش رو گرفتین؟ مضمومش رو گرفتین؟ نه درست. الان ما به سوره صافات کاری نداریم. الان کارمون چطور اینجا اصحاب باغ رو وقتی داشتیم بررسی میکردیم، اصحاب باغ رو که بررسی کردیم، ما که نگفتیم سرگذشتشون چی شد، باغ به گرفتن خریدن یا نکردن. اونجا سوره صافات قصه خودشو داره. الان ما با یونس، تازه یونس هم اسمش هم نیست، با صاحب حوت سوره مبارکه قلم کار داریم و یه لحنه، همین لحن که شما دارید میگید مذموم، حتی همین چیز، همین لفظی که میگید مذموم سرزنش شده، اصلا حتی همینی که دارید میگید، به نظرتون این حال حال کسی نیست که بهش میگن مجنون؟ یه آدمی که الان به یکی بگن خلوچه، هم به من بگین خلوچه، بگین همه خلوچه، الان اگه به من بگین خلوچه، این خلوچه گفتنش، نسبت دادن خلوچه به من ذم هست یا نه؟ مدح منه؟ حالا این طرف یه بحث دیگه است که حق من این بوده که به من بگین خلوچه یا نبوده، یه بحث دیگه ای. حالا همینو بهش میگن که خدا مثلا راجبش صحبت میکنه، بس کنیم میگه که این میافتاد تو صحرا و مذموم بود، یعنی تبرعه ای هم به این معنی که، یعنی این گرد تهمتی که راجبش زدن برداشته میشد، میشد داستان یه جور دیگه مثلا تموم بشه. این لطف خداست که جمع میکنه. و امید میده به اون صبری که خدا داره راجع بهش حرف میزنه. پس شما ببین به یه لحن، یه پیچ لحن داری، همین پیچو یه طرف دیگه کنیم، همین فصل لوک مربک ولا تکن که صاحب الهوت میتونه یه معنای توبیخ آمیز داشته باشه که ظاهرش هم همینه. آخه به اصطلاح مسئله اینه که ظاهرش این بیشتر میچسبه. خدا وکیلی یونس علیه السلام صاحب هود علیه السلام تهمت خورش خیلی ملسه، از ظاهر این آیات هم همین برمیاد، اینه که سخت میکنه موضوع. ولی یادتون نره اون مسئله که من زدم، یه راست گفتی گفتم، همونم میگم که همونم میتونم یه معنی مثلا راست گفتی مثبت بود ظاهرش، ولی معنی 180 درجه چیز در میومد. همینو میتونم یه حرف دیگه بزنم، بگم مضمون بسته به لحن شد چی معنی بشه، لحن درستی که اینجا داره میگه همین توضیحی بود که من دادم. یعنی گفتم وقت فصل به لحن کنه رفعی فلا تکن کسال رو به قول آقای چی چند ویرگولو بستگی داره کجا بزنید، ولا تکن کساهب الهوته یه نوچی داره، یه رقت و دلسوزی داره توش که خیلی معنی رو عوض میکنه. بعد اونجایی هم که صحبت از مضمون میکنه اونقدر این لحن و این بیان اونقدر مهمه که یه کلمه‌ای که روش نمیشه مضمون رو میتونه معنی این کنه که بهش میگفتن مضمون، همون هست متهمه هست. میگن مثلا فرض کنن آقای چیچیان تهمت بهش بزنن دزدی کرده، بعد همه هم میدونید تبرئه شده، ایشون که اومد تو میگم آقای دزد اومد، همه هم با هم میخندن. بعد یه کسی که داره ثبت میکنه، یه مورخی اینجا داره ثبت میکنه که آره، بعد در اندر وقایع تو مدرسه قرآن میگه در اثبات این که چیچیان دزد بوده، این بس که یه روز در جمع گردان محمد رسول الله رجبلی نشسته بود و چیچیان آمد و گفت آقای دزد آمد و همگی به نشان تایید خندیدندی. همینو میشه اینجوری ثبتش کرد، همینم هم میشه اینجوری هم میشه. بعد واویلاست تو تاریخ و تو هرچی تو تفسیر و تو همه موضوعات، به خاطر همین قرآن فقط یه کتابت و یه نوشته نیست، قرآن با صوت با لحنشه و این لحن، دونستن این لحن که چجوری یه کلام رو چجوری معنی بکنه سر اشتا درجه برگردونه خیلی موضوعی هست.
این قصد
از برای من مثلا از اون زبانی میگه که چیچیان اومد تو میگن آقای دوزنو آقای مضموم اومد، میشد تا آخرم مضموم میمونید، اگه لطف خدا نبود تا آخرم میشد مجنون. کما این که ببینید دقت داشته باشید جنس مضمومی که اینجا داره به یونس گفته میشه همون جنس مجنونیه که بالای سوره به پیامبر گفته شد. خدا داره همونطور گرد جنون رو از ساحت از دامان پیامبر پاک میکنه، برطرف میکنه، که داره با یونس این کارو میکنه. اگه اینطوره اینطور هم هست بگید
چه افسی نیست فردی که به پیامبر
یعنی که فشار رو پیامبر زیاد و فشار زیاد از کجا میفهمین؟ از این آیه یکی به آخر با چشاشون هم میخواستن پیامبر رو بخورن. بکن یه کسی میخواد دستش برسه خفت میکنه، یه کسی نگاد میکنه داره خرخره
خودش که آیه آخر گفته چرا سر
این هو و الا ذکر رو
این رو نمیاموردیه مشم تو
خدای آخر
گفته که فشار رو
پیامبر زیاد
بوده و
با
چشمشون می‌خواستن پیامبر باشه.
چرا نگه
صبر
کن؟
من میگم چرا
صبر؟ صبر دو حالت داره، یکی فعل امر باشه به صبر کن، یکی هم من و شما این که خوب و بد خب که میدونیم که خدا به پیامبر گفت صبر کن، پس اون که حرف خدا رو همش گوش میده از همه بیشتر شاگرد اوله حتما صبر میکنه. بسی خیال هر چی جز و بزما بزنیم به جایی نمیرسه.
یعنی خدا به پیغمبر خواسته که برای فرد نشونه که حالا اینا مثلا کار خوب انجام.
یه طرفش ظاهرش که دلداریه، ظاهرش که محکم کردن پیامبره، ولی یه طرف دیگه هم داره، یه چشم دیگه هم داره اینا رو میبینه، میشنوه، میخونه. اون چشم دیگه که من و شما این اهم از این که آدم های خوبی باشیم یا جز همین هایی باشیم که داریم رسول خدا رو اذیت میکنیم یا نسبت اینجوری میدیم نعوذ بالله یا نمیدیم، خوب و بدمون، مؤمن و کافر، مسلم و مجرم، اینجا میشنویم که خدا به پیامبر گفت فصبر و میدونیم که پیامبرم وقتی بهش بگن فصبر چیکار میکنه؟ لایسته صبر میکنه دیگه. پس خیال راحت، دشمنه میفهمه که این صبر، این به این راحتی شکستنی نیست، مؤمنه هم آروم میگیره. یعنی در واقع یه فصبر به رسول الله میگه در حالی که یه فصبر به همه عالم گفت. اینه کار لعن. ای بسا همه این فشار رو روی پیامبر، نه که پیامبر رو میشکوند، دور و وریا رو میشکوند. فکر کن تو یه کسی رو قبول داری، پیرو به کسی هستی که اینقدر فشار روشه، فشار رو اونه ولی تو میشکنی. و با این قید امر فسبر وقتی اینجوری معنیش بکنیم، یعنی لحن رو بچر کنیم، فسبر یعنی چی؟ تو نمیشکنی. حالا گوییم که منافاتی هم نداره که خود پیامبرم نشکن، هیچ اشکالی نداره. به هر حال درس این درس باب این موضوع رو باز کرد. وقتی شما امر رو میشناسید، داستان رو میشناسید، اینا رو میشناسید و میتونید تفکیکش بکنید، فعلا خودش یه مقدمه ایه. تو پیچیده ترین حالت اینه که اینا جای همدیگه برن، مثلا نه کنه ولی منظورش امر باشه، امر کنه منظورش مثلا ترغیب باشه، ترغیب باشه. با اون علم نرسیدیم، میخواییم تو مسیر قرار گرفتیم، الان این واسه ما امروز روشن بشه دیگه. میخواییم ایشالله این به برکت سوره قلم و وجود مقدس رسول الله واسه ما روشن بشه.
بگم.
بگیم
من سوالم اینه که ما تو بعضی از سوره ها میگیم این لن فقط مخاطبش پیغمبره،
بله.
تو بعضی از سوره ها میگیم نه ناظرم،
بله.
من میخوام بگم که به چه قرینه ما اینو
قرائن تفسیری داره تو متن و معلوم و مشخصه، مثلا اونا خیلیش توی مثلا جمع بعد مفرد خونده شه، اینا دیگه به این پیچه این درس نیست، پیچه این، ولی راه داره برای خودش. بگی
یه نعمتی از دیگه دوست داده شد که هم زن مرم کدم که این نعمته به واسطه از یونس به خش داده شده
به هر حال دبده. اولا خدا هر چی رو به هر کسی بده از سرش هم زیاده، یعنی لطف خدا شامله، بزرگتره از لیاقت هر کس. خب هر چیزی که در ثانی، اما یه چیز ثانی هم داریم، آدم برای دریافت رحمت خدا احتیاج به قابلیت و اقتضا هم داره. اینه که عظمت یونس معلوم میشه. یونس کسی است که اقتضاء دریافت یه همچین رحمتی رو از طرف خدا داره.
خب مثلا میشه اینو گفت در مورد زمش که یونس اینقدر نگران قومش بود، اگه اون رحمت به قومش نمیشد همش گفتن بیا به من نگران قومم هیچی نشد.
دیگه اینا فردای مختلفیه که میتونید روش کار کنید، بعضیش پخته ترن، بعضیش احتیاج به توضیحات بیشتره، ولی خوبه الان پیداست که ذهنتون رفته روی لحنای مختلف، یعنی روی قالب‌های بیانی مختلف، که ببینید واسه گفتن یه چیز اولا انواع ابزارها استفاده میشه، در ثانی این ابزارها جای همدیگه هم میرن و پیچیدگی اونجاست که اینا جای هم میرن. حالا تو گام اول تو این درس اونچه که مسلم و واضحه اینه که شما فقط میتونید تفکیک کنید این موضوعاتو. یه صلوات بفرستین، من خیلی قرآن کنم. اللهم صل علی محمد.
یک روز دیگه هم استراحت بکنیم.